صورت زنده و مستقیم تقدیم میکنیم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر اسلام خانی هستم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو، بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
در این برنامه هم به یک موضوع مهم اقتصادی میپردازیم با حضور میهمانان برنامه. سعی میکنیم در مورد موضوع توسعه اشتغال روستایی و اشاعری صحبت بکنیم، موضوعی که زیاد در موردش صحبت شده، اما سعی میکنیم ریشه ای تر به موضوع بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. سوال پیامکی ما: به نظر شما مهمترین عامل توسعه اشتغال روستایی و عشایری چیست؟ گزینه یک، توسعه تسهیلات دهی، و گزینه شماره دو، تصحیح قوانین اشتغال. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره ۳۰۱۰۳۵ پیامک کنید. خب شما میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و از اونجا هم با ما در ارتباط باشید. حتما نظرات خودتون رو هم از این طریق و یا از طریق پیامک به دوستان من ارسال بکنید. اگر نظر یا پیشنهادی هم دارید و یا سوالی اگر دارید از میهمانان برنامه، هم در مورد موضوع برنامه میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. سعی میکنیم که از میهمانان برنامه بپرسیم سوالات شما رو. خب انشالله تا لحظات دیگر با معرفی میهمانان برنامه با شما خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. خب آقای قاسم رستم‌پور، مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، میهمان ما هستند در این برنامه. آقای رستم‌پور خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. تبریک عرض می‌کنم حلول ماه ربیع رو و ماه ولادت رسول الله. در خدمتم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای روح الله دانشور، رئیس اداره هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی استان تهران، خیلی خوش آمدید آقای دانشور.
خواهش میکنم. با عرض ادب و احترام و عرض احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهدی میزبان، معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان و روستاییان و عشایر گرامی.
خیلی متشکرم. ما درباره توسعه اشتغال روستایی و عشایری گفتگو خواهیم کرد. آقای رستم‌پور، یک توضیح ابتدایی به ما بدید کوتاه، در مورد اینکه ما وقتی در مورد اشتغال روستایی داریم صحبت می‌کنیم، داریم درباره چی صحبت می‌کنیم؟ ما باید برای یک نفری که در روستاست یا یک عشایری هستش که از هموطنان عشایر ما هستش، ما باید چگونه برای او شغل ایجاد بکنیم؟ آیا به صرف اینکه ما یک کارخانه باید تأسیس بکنیم اینها برن سر کار، یا نه در حیطه فعالیت خودشون براشون شغل فراهم بکنیم؟ چگونه است؟
بله، یه مقدمه عرض کنم. طبق فرمانده شما هم این موضوع رو هم حتما بیان میکنم. ببینید، ما الان حدوداً یک سوم تقریبا جمعیت کشور ما، 26% جمعیت کشور ما روستاییان، حدوداً 20 میلیون جمعیت، 1 میلیون هم عشایر، البته آقای دکتر بیشتر مسلطن. این جمعیت حاضر روستاییان کشوره از سال 1370 تا الان تو سرشماری ها حدوداً 3 میلیون جمعیت روستایی ما کاهش پیدا کرد از سال 70 تا 95. ببینید، قشر روستایی طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری خوبی داره. یعنی ما اگه تو گزارش فروردین ماه 1402 که چند ماه پیش منتشر شد، نرخ بیکاری مردم روستا نسبت به شهر، ما الان نرخ بیکاری کل کشور ما الان 8.2% تو فروردین 1402، نرخ بیکاری روستایی ما الان جمعیت 15 ساله به بالا حدوداً 5.6%، یعنی از سرانه کشور پایین تره و اونی که نرخ بیکاری کل رو برده بالا نرخ بیکاری شهری. یعنی مردم روستا هم فعالیت اقتصادی بیشتری دارن، هم اونایی که فعال اقتصادی هستن به اشتغال میرسن. منتها نکتهش اینه که اشتغال ناقص بخش روستایی بیشتره. ما الان طبق گزارش مرکز آمار اشتغال ناقص شهریمون 7.1%، اما نرخ اشتغال ناقص مردم روستا 12%. بحرانی که تو مناطق روستایی داریم.
اشتغال ناقص یعنی چی؟ توضیح بدید.
اشتغال ناقص، ببینید، ما یه اشتغال کامل تمام وقت داریم 44% در هفته. ما 71% شاغلین ما در حال حاضر 44 ساعت در هفته و بیشتر کار میکنن. این عدد سال گذشته 54% بوده. این خودش رشد بوده. 17% اشتغال کامل ما افزایش پیدا کرده. اشتغال ناقص یعنی فصلی، یعنی تمام سال رو فعالیت ندارن. این خب قاعدتا به بوم روستا برمیگرده. زمستان فصل کشت و کار نیست. معمولا اشتغال روستایی فصلی هست و این حالت کامل تمام وقتیشون رو ندارن. حجم عمده اشتغال بخش روستا در بخش کشاورزی، خب این جزء البته توقع ما این هست، حدودا 45% اشتغال بخش روستایی از بخش کشاورزیه. تو دنیا هم اینجوریه. ما الان دنیا، آخرین گزارشی که من دیدم، 2.5 میلیارد جمعیت دنیا از بخش کشاورزی دارن ارتزاق میکنن. از سال 68 تا الان هم یه برآورد نرخ بیکاری روستایی رو ما حساب کردیم، نرخ بیکاری روستایی از سال 68 تا الان زیر 10 بوده، 9 خورده‌ای بوده. این در حالتیه که ما آرزومون بوده نرخ بیکاری کشور یک رقمی بشود، هم وارد و رقمی بوده. حالا در سال 1401، حالا با تلاش دولت و مجموعه حاکمیت و خود مردم، خروج از کرونا، تثبیت دولت، نرخ بیکاری رو ما به شاهد 8.2% که در 30 ساله اخیر خودش عدد قابل توجهیه، کمترین عدد این 30 سال است. به صورت کلی میشه گفت بس اشتغال در فضای روستایی نسبت به فضای شهری وضعیت بهتری رو شاهدیم. ممکن از نظر کیفیت اشتغال کمتر باشد، یعنی درآمد تمام شده کمتر باشد، اما فردی که در روستا بخواهد فعالیت اقتصادی بکند منجر به فعالیت اقتصادی اش خواهد شد. حالا این سوالی که فرمودید، این سوال پیامکیه، حالا میخوام تقلا برسونم به مردم. ببینید دو تا راه برد مهمه، هم بحث بهبود فضای کسب و کار، این که فرد درگیر پیچ و خمای اداری و مجوزها و اینا نشود، خصوصا در بخش کشاورزی خرد به شدت شاهد این هستیم. ببین ما یه مرغداری بزرگ مقیاس رو به راحتی مجوز میدن، اما مرغداری کوچک مقیاس مجوز نمیدن. اینی که مجوز نمیدن ادامهش چی میشه؟ سوخت یارانه ای نمیگیره، پود یارانه ای نمیگیره، بعدا تو نمایشگاه بین المللی نمایشگاه خاص بخواد شرکت کنه مجوز بهش نمیدن. یا تو مثلا یه جوکه دیگه، توی گاوداری میگن 27 تا جو باید استعلام بده، لوله گاز هم باید استعلام بده برای یه گاوداری. این خب خیلی مهمه. دولت این حالا تو بخش دوم من عمل کرده دولت رو عرض خواهم کرد. تو بخش تامین مالی هم ببینید ما
حالا تامین مالی وارد نشیم، اولش همین توضیح کلی که دادید الان خوبه، بعدش وارد بحث مالی میشیم چون اونجا خیلی بحث زیاده. آقای میزبان شما بگید وضعیت اشتغال رو، شما بگید در روستاها چگونه است به نسبت به شهر. حالا آقای رستم‌پور گفتن اوضاع خوبه، اما ببینیم چه کارهایی انجام میدن کسانی که در روستا دارن زندگی میکنن. آیا ما انتظار داریم همان گونه که در شهرها داره اتفاق میفته و داریم اشتغال آفرینی میکنیم در روستا هم باید همین گونه باشه، یا نه باید کارکردش به گونه دیگه ای باشه؟
خب با سلام مجدد عرضان خدمتتون که عنایت دارید، اشتغال یک امر صرفا اقتصادی نیست، اشتغال یک امر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یک امر و فعالیتی است که منجر به هم کسب درآمد می شود، هم ارزش افزوده ای که اون درآمد بیاره. چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری و جاهای دیگر، بر صورت اول باید در نظر بگیریم که اشتغال رو چه جوری تعریف می کنیم. اگر 44 ساعت در هفته باشد، این سقف از کف رو در چه رنجی در نظر میگیریم؟ بحث دوم این است که اشتغال ناقص فرمودن جناب آقای رستم‌پور، یک سری اشتغال های غیر رسمی هم در کنار این است. همه اینا رو جمع بکنیم میبینیم که اگر ما در روستا شما فرمودید 5.6 بنده هم عرض میکنم آخرین سرشماری در سال 1387 نرخ بیکاری اشرایی رو 4.5 گفته، ولی چیزی که باید در نظر گرفت، ببینید در جامعه اشایری به طور اخص و جامعه روستایی ما با سر نظر داشته باشیم که نظام بهره برداری فرمودیدم کشاورزیه، اونم بر پایه یعنی بخش عمده کشاورزی خرد مالکی یا دهقانی است و میزان اراضی که سرانه اراضی هر خانوار زیر 4 هکتار است. ما در یک چنین شرایطی فعالیت در حوزه فرض بفرمایید کشاورزی در سطح خانوار برای جامعه‌ای که متوسط حالا اعضای خانوار 4.5 یا 5 نفر باشد، یک سری فعالیت‌های معیشتی حساب می‌شود. حالا بحثای فرمودیدم نمیدونم فصلی و موارد این چنین اضافه بکنیم، شرایط زندگی میکنند و شرایط مطلوبی نیست از نظر همون آسایش و آرامش زندگی که فرمودید. اگر اون آسایش بود ما مهاجرت های فصلی و یا مهاجرت برای نمیدونم که میان حاشیه نشین میشن دنبال کسب و کارهایی در شهرها هستن، کارهایی که خیلی تعریف هم نشده است و غیره، شاهد این نبودیم. بله درصد ها ممکنه به هر صورت کم زیاد بشود و غیره، ولی کیفیت کار، میزان رضایت از کار، ارزش افزوده حاصل از کار و بسیاری از سنجه های دیگر باید مد نظر داشته باشیم که بگیم این 5.6% نیاز اشتغال جمعیت فعال رو پاسخ داده و بار تکفل اقتصادی را هم پایین آورده است. اگر این موارد هست، مثلا الان در روستا ممکنه در شرایط واقع یک نفر کار میکنه 3.5 نفر ارتزاق میکنن. این در خیلی از کشورهای پیشرفته 1:2 یا 1:1.5 هست. درست؟ این سنجار اگر در نظر بگیریم، اشتغال فعالیت هست، فعالیت بر اساس تقسیم کار اجتماعی تقریبا در جوامع روستایی و شهری همه اعضای خانوار بر اساس سن، جنس، منزلت اجتماعی بخشی از کار رو به عهده میگیرن، با هم کار میکنن. ولی آیا این به معنی آن است که ارتقاء بهره یا بهره‌وری فعالیت اجزا و عوامل تولید اتم و اکمل هست یا نیست؟ اینا یک سری بحثایی هستن که در فازهای بعدی صحبت
می‌کنیم.
ما را وادار می‌کنم به این که در کنار بحث مربوط به عدد رقم، منم راجع به حوزه عشایری گفتم، پایین‌ترم گفتم به نسبت روستا، ولی ببینیم که مطالعه آسیب شناسی یا نه نقاط قوت ضعفی از این وضعیت بر صورت انجام گرفته معتبرم است، بر اون اساس می توانیم قضاوتهایی داشته باشیم که در فازهای بعدی یا مراحل بعدی
ان شاء الله. آقای دانشور، شما اداره هدایت شغلی کمیته امداد رو دارید در استان تهران. اول بگید که چه کاری انجام میدید، عمده کار شما چیه، تا برسیم به سوالتون.
خواهش میکنم. من پس به طور کلی خدمات اشتغال کمیته امداد رو خدمت شما عرض کنم یا صرفا در بحث روستایی؟
فقط در بحث روستایی بفرمایید.
فقط در بحث روستایی. خب ما آنچه که در بحث اشتغال در خدمت جامعه هدفمون هستیم که حالا جلوتر اگه لازم باشه میپردازیم که این جامعه هدف چه کسانی هستن، باید چه شرایطی داشته باشن. ما آنچه که در روستا میتونیم انجام بدیم، میتونیم به طور کلی به 4 دسته کلی تقسیمشون کنیم و بهشون بپردازیم. اولین بس آموزش‌های مهارتی هستش. ببینید، ما تمام اون افرادی رو که تو جامعه هدف کمیته امداد هستن و میتونیم بهشون خدمت بدیم، همه این افراد مهارت اشتغال رو ندارن. حالا حتی میتونه خود این اشتغال بسی کشاورزی باشه، بس دامپروری باشه و آنچه در روستا وجود داره. کمیته امداد یکی از کارهایی که در بحث اشتغال در دستور کارش قرار داره، ابتدا آموزش مهارتی و آنچه که اون متقاضی نیاز داره که در باب اون کاری که میخواد انجام بده بدونه رو آموزش ببینه.
الان یه روستایی اگر بخواد آموزش ببینه، اولا که خانواده‌های تحت پوشش فقط میتونن مراجعه بکنن.
پس من جامعه هدفم عرض کنم یا بعدن عرض کنم؟
نه بگید.
خواهش میکنم. ما 2 دسته جامعه هدف داریم تو کمیته امداد. یکیش یه دسته مددجویان کمیته امدادن که حالا طبق بررسی که انجام شده شرایطشون حائز اون آنچه که ما بهش اون حداقل شرایط مورد نیاز میگیم، حائز این شرایط هستن.
بله.
گروه دوم نیازمندان غیر تحت حمایتن که اینها عمدتاً که نه، تمام این عزیزان دهک 5 و پایین تر از دهک 5 هستن. این افراد باید فاقد بیمه پردازی اجباری باشن، فاقد بیمه پردازی کارفرمایی باشن و اگر مستمری از جای دریافت میکنن، این مستمری از حداقل حقوق و مزایای وزارت کار کمتر باشه. بعد حالا چند تا شاخصه کوچیک دیگه هم هست، مثلا مردها باید کارت پایان خدمت داشته باشن و مسائل اینچنینی. حالا یکی از این خدمات اشتغال کمیته امداد اون بحث آموزش بود. ما 3 گروه اصلی دیگه هم داریم، حالا اگر فرصت دارم خدمتتون عرض کنم. یکی دیگه از این خدمات کمیته امداد انجام میده بحث تسهیلات و ایجاد طرح‌های اشتغال انفرادی هستش. اگر به هر ترتیبی ما تشخیص بدیم کارشناسان ما توی اون بحث پروسه استعدادیابی و استعدادسنجی متوجه بشن که یک فردی، یک متقاضی که حائز این شرایط امداد هست، خودش میتونه یک طرح اشتغال برای خودش ایجاد کنه، میتونیم به طرق مختلف از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه هستن اشتغال از این عزیزان حمایت کنیم. یکی دیگه از خدماتی که کمیته امداد انجام میده بحث کاریابیه. برعکس اون چیزی که خیلی متاسفانه تفکر اشتباهی وجود داره و فکر میکنن در روستا امکان اشتغال به شکل کاریابی وجود نداره، ولی حداقل آنچه که ما در استان تهران شاهدش هستیم به جرأت خدمتتون عرض میکنم مشکلی در بحث کاریابی وجود نداره. کمیته امداد میتونه کل اون افرادی که تحت حمایت خودش داره براشون خارج از خود سازمان، نه اینکه بیان داخل کمیته امداد کار کنن، براشون شغل پایدار ایجاد کنه با حداقل حقوق و مزایای وزارت کار و شرایط وزارت کار به بالا. یعنی از حداقل حساب میکنیم که میگیم آقا از اینقدر حقوق میگیره تمام اون خدمات اجتماعی بیمه رو دریافت میکنه. گروه چهارم هم بحث کلان پروژه راهبری شغلی هست. اگر کارشناسان ما حین استعدادیابی و استعدادسنجی ببینن اون متقاضی و اون کارجو و اون مددجویی که مراجعه میکنه به کمیته امداد اگر خودش بخواد رأسا شغل ایجاد کنه، امکان داره در بعضی از چرخهای کسب و کار دچار مشکل بشه. اینجا از افرادی به نام راهبران شغلی استفاده میکنن که با توجه به اینکه فکر میکنم نیاز به توضیح باشه، این رو در مراحل بعدی برنامه خدمتتون شرح بدم.
انشالله. خب آقای رستم‌پور، برسیم به اون بحث کیفیت کار و اینکه در بحث روستاییان و عشایر اون اشتغال و حالا کارآفرینی که مطرح میشه آیا مرتبط هستش با جامعه روستایی و عشایری یا نه متفاوته، چگونه است؟
ببینید غالب مردم روستا در حوزه کشاورزی فعالیت میکنن. اون سایر حوزه ها که خدمات و صنعت هم تفکیک دقیقی توش وجود نداره. مثلا خدمات بخش کشاورزی رو خدمات حساب میکنن یا زنجیره‌های پسینی در حوزه کشاورزی بسته‌بندی و فروش و بازاریابی و اینا رو معمولاً تو بحث صنعتی کود و نمیدونم این موارد و اینا رو صنعت حساب میکنم. پس یه بخشی از صنعت و یک بخشی از خدمات که من عرض کردم 45% جمعیت با برآوردی که حالا تخمین بزنیم بودن 60% در حوزه کشاورزی فعالیت میکنم. خیلی از کسب و کارهایی که در روستا ایجاد میشه و دولت هم هدف گذاری کرده در بوم متناسب با بوم روستا هست. ما یه نمونه ای که عرض کنیم، ما یه قانونی داریم، قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایر، مصوبه 1396، تقریبا سالگردشیم، 19 شهریور 1396 تصویب مجلس شد، شورای نگهبان تایید کرد، 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بابت اشتغال پایدار عشایر و روستایی استفاده شد. حدودا 99% این منابع تا سال 1401 مصرف شده، توزیع شده و هدف گذاریش هم جمعیت شهر زیر 10,000 نفر و روستا. با این نگاه که شهرهای کم جمعیت خب قاعدتا بوم روستایی دارن، کسب و کارهای متناسب با روستایی رو دارن، این هدف گذاری انجام شد. 45% هدف گذاری پرداخت تحصیل در کشاورزی بود، اما در عمل حدود 53% به کشاورزی پرداخت شد، چون متقاضی مردمی قاعدتا در رسته کشاورزی خصوصا در دام سبک و سنگین متقاضی وجود داشت. یه آماری بگم از این گزارش تحصیلاتی که پرداخت شده، شاید جدید باشه برای شنوندگان، یه ذره اعدادش شاید تعجب برانگیز باشه. حدود بالای 78% جمعیت کسایی که از این تحصیلات استفاده کردند دیپلم و پایین تر از دیپلم بودند. این در حالیه که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان روستایی ما خیلی بالاست. ما عددی که در فارغ التحصیلان ما الان نرخ بیکاری فارغ التحصیلان شهریمون 11.6، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان روستاییمون 17.5. یعنی یه دانشجوی روستایی که فارغ التحصیل شده رفته تو روستا براش کسب و کاری متناسب با تحصیلاتش پیدا نمیشه. اما عکسش رو ببینید، بالای 78% تا 80% تحصیلات به دیپلم و زیر دیپلم پرداخت شده. یعنی مردم روستا تقاضای دریافت تحصیلاتشون در حوزه همون بوم کسب و کار کوچک، یه عدد بگم بالای 90% تحصیلات پرداخت شده برای 2 نفر و 1 نفر اشتغال بوده. یعنی مردم روستا متقاضی کسب و کارهای مشارکتی تجمیعی نیستند، دنبال ارقام کلان نیستند. این خودش یه بحث فرهنگی. آقای دکتر درست گفتن. ببینید اینی که آقای فامیلتون رو من آقای دانشور گفتن که ما حاضریم همه مددجویان استان تهران رو کاریابی کنیم، یعنی در یک بنگاه اقتصادی شاغل بشوند بیمه شوند، اما نمی آیند متقاضی. ببینید ما الان استخدام تربیت معلم و تقریبا پارسال تو ثبت نامش 534 هزار نفر ثبت نام کردن، برای دستگاه اجرایی برای 3000 فرصت شغلی 93000 نفر ثبت نام کردن. این نگاه فرهنگی، این که ما الان فرصت‌های شغلی ما خالیه، ما الان در سامانه جستجو شغل خودمون بالای 250-60000 فرصت شغلی وجود داره که کارفرما میگه من بیمه میکنم، حداقل دستمزد و بالاتر هم میدم، مخاطبی نیست، متقاضی داوطلب نمیشه بره داخل این فرصت شغلی. ببینید ما خیلی از فرصت‌ها
پایش کردید که به چه دلیل استقبال از اینها نمیشه.
ما یه اصطلاحی داریم، خب خارجیش میشه میسمچ، عدم تطابق. عدم تطابق در سطح تحصیلات، خب بنگاه اقتصادی یک سوادی را میخواهد که دانشگاه تحویل نداده و دانشگاه سوادی را تحویل داده که بنگاه اقتصادی نیازش نیست. یکیش اینه، یکیش عدم تطابق در درآمده، نیاز طرف.
خب این اولش ما نیاز سنجی نکردیم برای صنعتمون یا برای کشاورزیمون که الان صنعت کشور به چی نیاز داره، دانشگاهمون رو بیایم مسیرش رو از اون طریق بیایم. فکر ما برای اینجور مسائل ما هنوز فکر نکردیم. درسته آقای میزبان، شما هم بگید آیا همچین فکری شده؟ اگر شده بود من فکر می‌کنم دیگه الان این چیزی که الان آقای رستم‌پور میگفتن اتفاق نمی‌افتاد دیگه.
خب من همون بحث یا بینش جامعه شناختی که روی موضوع هست اعتقاد دارم. درستم میفرمایم ما سال 97 واقعا بعد از چندین سال بحث، صحبت، سیاست گذاری به این نتیجه رسید بر صورت دولت که بیاد 1.5 میلیارد دلار رو از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستای اشاعری اختصاص بده. ما هم خیلی خوشحال بودیم، شما هم خیلی زحمت کشیدید و غیره. اول ما خیلی سریع اوت شدیم، ما اشاعر، به این دلیل که قانون گفته بود که چه تضمین های وثائقی بیاورید. اشاعر کمپلت نداشتن یا بخش زیادی نداشتن. میخوام برگردم به فرمایش شما که ما نیازسنجی کرده بودیم که اون بحث عدم تطابق خیلی اصطلاح جالبیه. ما در شرایط 1.5 میلیارد رو برای اشتغال حوزه روستای اشاعری در نظر گرفتیم. بنده هم دستن در کار بودم، یعنی تو جلسات اینا همه بودم، خوشحالم بودیم، کار درستی هم بود. ولی بعدا به این نتیجه رسیدیم که آیا در شرایطی که نظام بهره برداری اقتصاد کشاورزی در روستا سنتی هست، امکان وارد کردن سرمایه در حوزه های فرض بفرمایید که دانش پایه، من نمیگم اصلا بحثای دیگر، دانش پایه ریسک پذیر بر اساس اون سرمایه گذاری، ریسک پذیری چقدر است و غیره، تا افرادی که سواد دارند و غیره وارد بشوند، ما اون رو در همون حالت سنتی نگه داشتیم و به قول جناب عالی 90% هم جذب شده است. ولی اون آوتپوت یا بازخوردی که مد نظر داشتیم هنوز از نظر کیفی چون فرمودید بهش نرسیدیم. اگر میرسیدیم یک سری فرضاً سازوکارهای جدید در نظام تولید و بهره برداری جامعه روستای اشاعری به وجود بیاد. به چه صورت؟ ببینید فرض بفرمایید که در حوزه روستا اومدن برز فرمان کسایی که اون تضمین ها رو داشتن، یا اگر فرزن در وهله اول عنایت دارید که واقعیت کسایی بردن که بنگاه های نیمه کار و غیره داشتن، این فرصتی برای اونها بود که یک کاری انجام داده بودن، سرمایه در گردش کم آورده بودن یا نیاز کمک های غیره بودن و برای اشتغال هم بد نبود، یعنی برای اشتغال افرادی که برن در اون کارگاه کار بکنن. ولی اینکه چه مقداری از اینا در راستای بهسازی و نوسازی نظام تولید که بهره‌وری رو افزایش بدهد و نیروی کاری که به هر صورت از قبل این تسهیلات وارد بازار کار شده است به اون درآمد و امنیت و آسایش روانی که فرمودید برسد تا کارش پایداری لازم رو داشته باشد، چون واقعیت این کار بر اساس مطالعه پایه و کاربردی انجام نگرفته بود، ما اومدیم روی اینکه سامانه چی بود ثبت نام؟ کارا. ثبت نام در سامانه بود که مشخص میکرد به چه کسی، فرض بفرمایید که چه مقدار تسهیلات پرداخت بشود. ولی نیومده بودیم حوزه های فعالیتی رو واقعیت ارز کنم که تفکیک کرده باشیم کدام در اولویت است. من شاید به قول معروف اصلا بحث قسمتی نیست، در حوزه تسهیلاتی که میدهند و بحثایی که یعنی در حوزه اشتغال هست، به زعم خودم موفق ترین ارگان کمیته امداده، به زعم خودم، چون اطلاع دارم به چه صورت